کاکایی، در مورد این خصوصی سازی خودروسازهای دولتی می‌خواستم یه ذره صحبت کنیم اگه امکانش باشه. آقای خاندوزی، حالا همونجوری که حالا نیمه خبرش شنیدین، حالا دوباره در مورد خصوصی سازی ایران خودرو سایپا صحبت کرده و حالا بحثش دوباره داغ شده. می‌خواستم یه توضیح بدین در مورد تاریخچه این موضوع و اینکه چه موانعی بوده تا الان که اتفاق نیفتاده خصوصی سازی دو تا خودروساز بزرگ دولتی.
یه دندرم کوتاه بزنم تو زمین خصوصی سازی. سال فکر کنم حدود 85 بود. حضرت آقا خلاصه‌شو بهتون بگم، پیشنهاداتی رو فرمودن که رسید به اون بحث به صورت سیاست‌های ابلاغی ذیل اصل 44 و بعد سال 86 به صورت قانون، این الان شما سرچ کنید این میاد، قانون به اصطلاح سیاست های ابلاغی اصل 44 میاد، این ابلاغ شد و از اونجا دستور دادن که آقا اصل 44 رو به درستی اجرا کنید. که چی؟ که آقا دولت هر جایی که بخش خصوصی میتونه کاری بکنه، دولت بیاد بیرون حکمرانی کنه و تصدیگری رو بسپره به دست چی؟ به دست بخش خصوصی. خب؟ از طرفی تو همون دهه، یعنی دهه 80، اینا خود سایپا که تحت مالکیت در قد سازمان گسترش بود، عمده سهامش مال سازمان گسترش بود، خب؟ در دهه 70، البته از وسط های دهه 70 شروع کردن این سهام ها رو واگذار کردن. البته به کجاها واگذار کردن؟ به اصطلاح نهادهای شبه دولتی مثل اصطلاح تامین اجتماعی، اینجور حرفا. خب هرچند به لحاظ ساختاری تامین اجتماعی یک جای غیر دولتیه، یعنی شفتا یا صندوق بازنشستگی داره پول بازنشستای مملکت رو مدیریت میکنه، حق نداره دولتی به اصطلاح مدیریت بشه، بلکه دولت فقط داره نظارت میکنه. متاسفانه کار ندارم مثلا جایی مثل شفتا و اینا شدن به حساب خلوت دولتی ها. خب یعنی پس خود این مفهوم در دنیا بهش میگن خصوصی، چون وقتی یک صندوق بازنشستگی میاد یه سهام دولت رو میخره، اینجور خصوصی سازیه. متاسفانه شد تو ایرانه که ما متاسفانه به راحتی دولت ها به صندوق های بازنشستگی زور میگن. خب بگذاریم این گذشت، یعنی اولا حضرت آقا در اون سال 85-86 که دستور دادن، با توجه به این نگرانی ها دستور رو دادن و بعد اون سیاست رو در اومد، همه هم میدونستن چیه. یعنی منظور خصوص سازی این نیست که دوباره از این جیب بذاری به اون جیب، ولی که شروع شد و یه سری حالا سهام ها فروخته شد. ظاهری حتی ما یه سری سهام داریم بهش میگن سهام خزانه. من خیلی وارد نیستم به لحاظ حقوقی، ولی اصطلاح بهش میگن سهام تو دلی. یعنی مثلا فرض کن یه چیزی حدود 40% سهام ایران خودرو دست خود ایران خودروه. یعنی خودش از خودش خریده، زیر مجموعش خودش خریده و اون زیر مجموعه اومدن سهام اینو خریدن. اینو بهش میگن سهام تو دلی. که عدد دقیقش یادم نمیاد، ولی فکر میکنم مثلا دیگه سال 97-98 بود که دستور دادن که آقا تکلیف سهامای تو دلی معلوم بشه، چون سهامای تو دلی خودش موزل شد و گفتن از سال فکر کنم 400 دیگه هیچ سهام تو دلی حق رأی ندارد. این یه تاریخچه رو داشته باشیم. یعنی این یه مختصری بود از خصوصی. بعد یه اتفاق دیگه هم افتاد موازات این. حالا در همین مثلا دهه 80 یه سری از سهام ها هم در بورس فروخته میشد دیگه. یعنی الان ایران خودرو و سایپا دقیق نمیدونم، ولی هر کدوم مثلا 20-23-24 میلیون سهامدار بخش خصوصی دارن، یعنی مردم عادی هن. جمعش لزوما 40 میلیون نمیشه، ولی بالاخره بالای 20 میلیون میدونیم سهامدار داریم. خب یعنی اینم یه جورایی خصوصی شد. یادتون نره وقتی خود به اصطلاح چی هستش یک شرکتی میره تو بورس، این دولتی نیست، این عمومیه، این مال مردمه، خصوصیه در حقیقت، و قانون تجارت برش باید حکم فرمایی بکنه. هر جمله این قوانین تجارت همینی که بهتون میگم سهامای تو دلی حق رأی ندارن. از طرفی در دهه اول دهه 90 مثلا ایران خودرو یه سری بدهی والا آورد سنگین، پول نداشت و سایپا هم همینطور اومدن تو راستای همین خصوصی. در ایران خودرو یک بخش خصوصی، کنسرسیوم بخش خصوصی شروع کرد به جای بدهیش سهام برداشتن. سایپا هم یه جور دیگه اینطوری شد، داد به تعاونی خودش. حالا این هم خودش داستانه، نمیخوام دیگه واردش بشم. به طور مشخص اینا خود رو از دهه 90 یک کنسرسیوم که در رأس اون یکی دو نفر قرار داشتن سهام و آروم آروم خریدن تا چند وقت پیش که جمعش شد 33%. خب این در حالیه که 40% از سهام ایران خودرو هم حدوداً سهام تو دلیه. ببین یک هیئت مدیره 5 عضو داره، خب 40% یعنی 2 عضو، 2 عضو حق رأی ندارن و عملاً الان از نظر قانون تجارت اون بخش خصوصی بین 2 تا 3 تا حق رأی داره. متوجه شدی شد؟ یعنی اگه الان قانون تجارت اجرا بشه و اون ابلاغیه که عرض کردم گفته به اصطلاح سهام تو دلی حق رأی نداره، الان علل قاعده باید مالکیت ایران خودرو میدادن دست بخش خصوصی. در مورد سایپا یه مقدار فرق میکنه، خیلی پیچیده شد و الان خیلی بادونه شد که الان هنوز سایپا کسی مدعیش نیست. این یه مختصر از گذشته تا رسیدیم به ابتدای ریاست جمهوری آقای رئیسی. آقای رئیسی که اومدن یک فرمان 8 مادهی دادن شب عید 1401، همون سال اولش. یکی از اون بندا این بود که خصوصی سازی باید در 3 ماه آینده، یعنی 3 ماه اول سال 401 تکلیفش روشن بشه. خب دستور دادن هست الان سرچ کنیم میاد. اتفاقا آقای خاندوزی و جناب آقای سامری شدن رفته رئیس سازمان خصوصی سازی وقت،
آقای زنگنه فکر کنم،
چی؟
آقای زنگنه؟
نه
بفهمم
دکتر چیز بذاری رقم آقای قربانزاده، آقای دکتر قربانزاده رئیس سازمان خصوصی و جناب آقای خاندوزی وزیر وقت آمدن یه سری جلسات گذاشتن با دانشگاه مختلف راهکار بدین برای خصوصی. خب 3 ماه اول سال 401 و در تابستان همان سال رئیس خصوصی یعنی آقای قربانزاده با معاون رئیس سازمان گسترش یعنی آقای نبوی صورت جلسه ای رو امضا کردن که ما مثلا تا شهریور ما سهام واگذار کنیم. درست شد؟ این میشه چی؟ تا شهریور پارسال که از اون موقع نشد. یه چیز دیگه کوچیکم ببخشید، تاریخ خیلی طولانی شد ولی این تیکرم بگم هر جو خودتون خواستین بسا منتشرش کنی. رسید به ابتدای نوروز امسال، در سخنرانی حضرت آقا در نوروز امسال پاراگراف 3 اگه اشتباه نکنم، حضرت آقا خیلی واضح بیان می‌فرمایند که ما اشتباه کردیم تو این سالها که اینقدر دولتی سازی کردیم و بخش خصوصی رو گذاشتیم کنار. ما باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و کارها رو تا اونجا که میتونیم بسپریم دست بخش خصوصی و البته دولت چیکار کنه؟ نظارت بکنه. اینم یک حرکت مال امسال بود تا رسید خلوش 4 هفته پیش که توی دهه حالا فجر و اینا بود، نمایشگاه نزد حضرت آقا تشکیل شد و حضرت آقا هم در مورد وزارت نفینو گفتن هم در مورد وزارت سمت و به طور خاص خودروسازی، آقا چرا خصوصی نکردید؟ درست شد؟ و از اون موقع حالا همه دارن میدونن، از جمله خب اخیراً آقای خاندوزی اینو فرمودن. چرا؟ چون همه انتظار داشتیم که با اون تأکیدی که حضرت آقا کردن و تمام مقدماتی که آماده شده در یکی دو هفته فرمایش حضرت آقا حداقل در مورد ایران خدا برقرار بشه، اجرا بشه، که نشد. که حتی هفته پیش از خبرنگار از وزیر محترم سبز سوال کردن، گفتن نه ما حرف آقا رو زمین نمیدازیم، اجراش میکنیم. ولی فعلا با عزتون با این روندی که دارن میرن جلو به اصطلاح دارن مشغول مرور زمانش میکنن. کمان که الان با این تاریخ مختصری که من گفتم عملا شما مشاهده میکنید حداقل یک دهه اجرای خصوصی به تعویق افتاده به بهانه های مختلف. این تا اینجا تاریخچه. حالا سوال برایتون بود که چرا؟ درسته یا نه؟
بله بله.
بگم اینو ها. زیاد حرف زدم این طرف. میخوایی اینو نگم.
نه بفرمایید.
بفرمایید.
خواهش میکنم. دلیلش رو بفرمایید.
بله. من توضیح بدم. ببین چراش چیه؟ اولا یه عده دولتی ها. من خودم جز اون آدم ها بودم یه زمانی. که میگفتم آقا میخوان مخشورم خصوصی کنید، دوتا کار قبلش بکنید. اول یه دستی به سر روی اون شرکت بکشین، دو برید خودتون رو تقویت کنید به لحاظ حکمرانی، تنظیمگری رو آماده کنید، بعد بدید به بخش خصوصی. من خودم جز این آدم ها بودم. گفتم که آقا وقتی میخوان خصوصی کنید، خب اول درست حسابی آمادهش کنید، سهام خوب بفروشید. ولی واقعیت اینه که تو این 5-6 سال گذشته حداقل به من اثبات شده که این حرف من غلطه، کاملا غلطه. چون دیدیم که صنعت ایران خودرو و سایپا رو زدن زمین، دولتی هم روز به روز ضعیف‌تر شدن، عملا کاری نمی‌کنن دولتی‌ها که کار مفیدی برای رشد ایران خودرو و سایپا نکردن، که الان در نقطه حضیز ذلت هم بیچارا ایران خود صاحب، هم از نظر مالی، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر آبرو حیثیت چیزی نمونده. ما اگه این نمونده ادامه بدیم دیگه چیزی نمونده بفروشیم. میشه شبیه هم آلمان که یا تو ماشین میگفتن آخرین صنعت رو با یک مارک، اونم بخواد این که در دفاتر ثبت بشه، با یک مارک معامله انجام شد و اون صنعت مثلا خصوصی شد. این هم به اینجا داره میرسه. اما چرا هی دارن این عقب میندازن؟ این پس یه استدلال بود که آقا ما اگه میخوایم این کار کنیم باید فلان کار بکنیم. الان هم دوباره یه عده همین کار رو دارم میکنم تو دولت. هی آدم هم عوض میشن، هر دفعه آدم جدید میاد، تیم جدید میاد، میگه نه قبلی ها بد کار کردن، من بلدم چی کار کنم، به من 2 سال وقت بدید من این صنعت رو روش میدم. این استدلال ظاهری دولتی هست. اما چراییش رو من یه لول میخوام برم پایین تر. ببینید چند تا چرایی داره. اولا خوبی ایران خودرو سایپا با همه این زیانهایی که داره میگه اینی که قدرت میده به دولتی های به خصوص وزارت سمت و مجلسی ها. چون مثلا شما الان یه انتخابات میخواید شرکت کنی، یه جایی مثل ایساکو یا سایپا یا دک توی تمام استانا و شهرستانای مهم این مملکت نمایندگی داره. کافیه وکیل مجلسی اشاره بکنه، بالاخره دیگه امکاناتیه. در حال که اگر این امکانات دولتی نبود، حداقل سخت‌تر بود ازش استفاده کنین دیگه، نه؟
درست.
یعنی خیلی راحت شما وزیر رو استیضاح می‌کنی و تهدیدش می‌کنی، میگه بیا فلانجا کارخونه بزن. چمان که جالبه ها، تو همین 5-6 سال که ایران خودرو و سایپا در حال زیاندهی بودند، به بررسی کنید 2-3 تا از سایت های محلی توسعه پیدا کردن. چرا؟ این همون چیزیه که وکلای مجلس و دولتی ها چوب لچرخ خصوصی این دو شرکت میزن. هیچ بحث پول نیست، بحث قدرته، بحث نفوذه. این حد اقلش. حالا اگه یه لول بدبین تر باشیم، بالاخره بررسی کنید چند صد خودرو دست این و اونه از طرف ایران خودرو و سایپا. خب اینا مهمه دیگه، نه؟
درست.
یعنی شما هر وکیلی میخواد با قیمت دولتی با یه سری از دمقس فلان 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 خودرو تحویل آقای میدن، حتی بعضیش مجانی در اختیار قرار میگیره، در اختیار قرار میگیره، یعنی هزینه همه تعمیراتش هم با ایران خودرو سایپا. اینا میشه قدرت، اینا میشه پول. اینا تازه اینه که من دارم میگم با شما صحبت میکنم قانونیشه ها. یه لول پایین‌تر میریم که خوب بله میتونه بحث فسادآمیز باشه که من نمیخوام وارد اون بشم، اما یه چیز برعکس هم بگم. فرض کنیم که ما الان اجازه میدادیم ایران خودرو سایپا، میدادیم قصد یک بخش خصوصی مقتدر. حالا میرسیم به این قسمت که خوب آقای دولت تو حکمران خوبی هستی، اونجا تازه لو میرفت که آقایون بلد نیستن حکمرانی رو. واضح تو توضیح دادن؟
بله بله.
یعنی شما الان تصدیگری میچستی، فوش عالم و آدم هم میدی، ولی آخرش هم کسی براش مهم نیست. یعنی آخرش شما نمیدید کسی رو بگیرن زندان کنن، چون از نظر حقوقی و قانونی این وسط وزیر مسئول این کار نیست، معاون وزیر مسئول نیست. هر اتفاق بدی هم که میفته معاون وزیر یا مدیر کل تقصیر رو میندازه گردن دیگران، در بدترین دیگه در آخر آخرش کم بیارن میگن مافیا.
درست.
متوجه این چیزا در وضعیت فعلی، چون وضعیت مبهمه. اما اگه من وضعیت رو شفاف کنم، حالا منم و یعنی من دولتم و بخش خصوصی همه واضح میبینن چه خبره. حالا آقای دولت باید قوی باشه، خب مشکل داره. برعکس اگه بخش خصوصی موفق بشه چه اتفاقی میفته؟ آبروی همه آدمایی که توی این مدت میگفتن آقا دولتی بمونه میره دیگه. متوجه این چی شد؟ یعنی این که متاسفانه الان تنها راه اینه که یک نفر در سطح بیت رهبری به نظر من علمو بگیره دستش و محکم پاش واسه این بخش خصوصی بشود و بلا غیر اصلا امکان نداره. یعنی من مطمئنم دولتی ها زیر بار خصوصی این دو خودروساز نمیرن به بهانه های مختلف امنیتی و نمیدونم اقتصادی و از این حرف ها. بسی یادم رفت بهانه امنیتیشون هم توضیح بدن. بهانه امنیتیشون این که میگن بله ایران خودروساز سایپا وسط چهرون میتونه مشکل امنیتی ایجاد کنه. ببخشیدا این همه ما شرکت بزرگ توی مملکت داریم، خصوصی هم هستن، مگه کسی جرأت داره بدون نظر دولت یه سری کارا رو بکنه؟
درست.
چه بحث امنیتی ما الان در استانهای مختلف بهش بررسی کنیم، شرکتی که بالای 1000 نفر پرسنل دارن بعض کافی با دولت همراهی دارن از نظر امنیتی، چه جرأت نداره کسی این چه حرفیه میزنه ولی بهانه میکنه
جان امنیتی ماجرا. بگذاریم. اتفاقا یه سوالم در مورد این بود که الان اگه این اتفاق بیفته و حالا به هر دلیلی خصوصی سازی بشه با هر روشی، به نظر شما دولت از دخالت و قیمت گذاری دستوری خودرو کنار میره یا بازم همچنان دخالت میکنه؟
نه متاسفانه همین مشکل بزرگ ما الان اینه که یک دولت ضعیف داریم. نه این دولت ها معبود به فقط این دولت نیست، این دولت که ضعیف همه میدونن هیچی، مثلا دولت هامون ضعیفن. چرا؟ چون قانونمون مشکل داره. متاسفانه من یکی از گله هایی که شدید دارم از وکلای این دوره مجلس، به جای اینکه بشینن و نظام تنظیمگری رو بنویسن تو کشور و اصلاح کنن، تنقیح قوانین بکنن. قرار ما این بود فکر کنم بالا 10 سال پیش این ابلاغیه تنقیح قوانین، همه قوانین، یعنی ما اینقدر قانون داریم که قرار بود که بشینن این قوانین رو یه دست کنن، تناقضاتش رو وردارن، به جای اینکه بشینن این مشکلات رو حل کنن و یک نظام تنظیمگری قوی درست کنن، متأسفانه شدن وقتشون رو تلف کردن و هم ایران خودرو سایپا رو زدن زمین، هم اقتصاد صنعت خودرو رو زدن زمین، هم اقتصاد بازار رو زدن. الان همه منتظرن که فقط واردات انجام بشه. این بزرگترین اشتباهی بود که اتفاق افتاد و لذا ما الان مشکل قانونگذاری هم داریم. فقط باز یه سوال براتون شاید پیش بیاد، بگی کاکایی پس با این چیزی که تو میگی پس اول باید قانونگذاری کرد؟ نه من دیگه الان نمیگم اول قانونگذاری کنیم، من میگم هر چه سریعتر باید خصوصی بکنیم، بدیم دست یه بخش خصوصی که قدر قدرته، یعنی قدرت داره، زحمت کشیده، قولیه برای خودش، حالا هر جور نفوذی هم میخواد داره، آها دیگه خودش میدونه دیگه. نه بیا ایران خدا و سایپا رو جدا جدا بدیم، درست شد؟ بعد از اون بر ما مطالبه گری کنیم از وکلای مجلس که میخوان برن تو و همچنین دولت. آقا خب بسم الله، حالا اون قوانینی که گفتی رو درست کن، قیمت گذاری دستوری تو درست کن. ببین شما همین الان نگاه کن، همین قیمت گذاری دستوری رو برو بررسی کن. واسه ایران خود و سایپا پدرشون رو در آوردن، اما مثلا واسه مدیران خود و کرمان خیلی هم خوب باشون کنار اومدن. جالب نیست؟
درست.
پس یعنی ببین دقت کن، اگر یک بخش خصوصی درست بیاد، مدیر عامل شرکت کارمند وزیر نباشه، خود به خود جلوی قیمت گذاری دستوری نادرست رو میگیره دیگه با اسناد و مدارک. یعنی تو همین چارچوب قیمت گذاری هم میشود خیلی بهتر کار کرد، قیمت درست گرفت. ما همین الان شما نگاه کن ببین کجای قانون تجارت اجازه میده همچین چیز رو. شما قیمت های عمده خودروهای سایپا و ایران خودرو بر مبنای دفاتر حسابرسی شده یک مهر، یعنی 31 شهریور 1401، کجا همچین اجازه میدن؟ یعنی دلار اون موقع 28 تومن بوده تو دفاتر. کجا قانون تجارت به شما اجازه میده همچین زیانی رو تولید کنید؟ دیدیم که در مورد مثلا شرکت های مونتاژ کار ما، طرف همین تابستون قیمت ها رو داد قبول نکرد، گفت یعنی من تولید نمی کنم، همون شده برم شورای رقابت قبول کرد. متوجه چی شد؟ یعنی میخوام بگم نمیشه اینطوری، نمیشه واستیم همه چیز درست بشه، نه همه چیز روز به روز بدتر میشه. ما باید حداقل تفکیک کنیم یه سری چیزا رو، بخش خصوصی رو بذاریم از این برم چیه؟ بچسبیم به دولتی که آقای دولت بجوم، آقای مجلس که ادعا میکنیم بجوم این موضوع تنظیمگری رو درست کن. چون اصل 44 دو تا بال داره، یه بخشش خصوصی سازیه، یعنی یه بخشش تصدیگریه، بخش مهمش حکمرانیه. سوال اصلی اینه که حکمرانی درست چیست؟ بله با وضعیت فعلی همچنان قیمت گذاری دستوری ادامه پیدا میکنه، اما تو همین چارچوب قیمت گذاری دستوری هم ظرفیت هایی وجود داره که میتونن اوضاع رو بهتر کنن. دو خیلی اتفاق دیگه میتونه بیفته، از اون که بجنبین آقا بجنبین، مثلا الان چند بار تا حالا وزیر صرف اعلام کرده که آقا ما مخالفه مثلا قیمت گذاری دستوری، ولی جرأتشو نمیکنه ورش داره، اصلا دست اون نیست.
درست.
نمونه شو شما نگاه کن دیگه، شما شورای رقابت شب عید امسال یعنی سال اسفند 1401 اومدن اعلام کردن که قیمت خودروی ایران خودرو و سایپا بین 40 تا 70 درصد افزایش پیدا می‌کنه. خاطرتون هست؟ به یک ماه نشد آقای مخبر مخالفت کرد و اصلا تکذیب کردن. به این خیلی نکته مهمی ها، یعنی تو چارچوب همون قانون این قیمت رو باید 40 تا 60 تا 70 درصد بالا میرفت، حالا متفاوت بودا، ولی به جاش ماکسیمم تا 20 درصد رفت بالا. خب از همونجا قانون تجارت زیر پا گذاشته شد دیگه، همینجا بود که دولت کار غیرقانونی کرد به نوعی. البته نمیشه اسمشو گذاشت کار غیرقانونی، چون اینقدر قوانین ما تو هم متضاده که هر جایی قانون باشه یه جور میتونی تعبیر کنی. بمانند در تابستان هم اگه خواسته باشه دوباره آقای رئیس جمهور این حرف رو زد، گفت من نمیذارم، ولی نشد چون بخش خصوصی بود، گفت اگه خیلی حرف میزنیم من میذارم میرم، چون به خصوص شرکت مدیران خود به نوعی چینیه، گفت خیلی حرف میزنیم من میرم دیگه چون سود نداره برم، خداحافظ. شما گفت نه آقا بیا قیمتتو درست کن دیگه، اینا همه توی روزنامه ها اینا نوشتن دیگه، میشه خیلی راحت سرچ کرد و دید اینا رو دیگه. اینه که پس الان راه حل خصوصی سازی نیست، اجرای اصل 44 که اجرای اصل 44 دو تا چیز با همه، خصوصی سازی که خودش البته ضوابط خودشو داره، راستی نیادمون نره، من نمیخوام الان وارد اون بحث بشم که چگونه باید انجام بشه، یه بخشش دولته، دولت باید خودشو درست کنه، مجلس باید مشکلاتو حل کنه. این همه ما مسئله متناقض داریم. من یه نمونه ساده به شما بگم، ببین الان حوش 3 ساله اگه اشتباه نکنم ما خودروسازا یورو 5 تولید میکنن.
بله بله.
پولش هم از مردم میگیرن. چون یورو 4 بخواد یورو 5 بشه تکنولوژی بیشتر میخواد دیگه. پولش هم باید بدن مردم میدن. درست شد؟ اما آیا بنزین یورو 5 در اختیار مردم هست؟
نه.
چی جلوی وزارت نفت واسطه؟ هیچ. و این خودش مسئله است دیگه.
درسته.
آقا ام نداره. ما نمیتونیم فعلا تحریم هم نمیتونیم یورو 5 بدیم. یورو 4 هم مثلا 10% میتونیم بگیم. نه 20% میتونیم بگیم. آقا خب چه اجباریه که ما تولید موتور یورو 5 بکنیم؟ اصل اقتصاد اگه میخواستی هم کنیم باید برگردی سر جای قبلیت. میخوای؟ میخوای یورو 5 تولید شه؟ باشه. همونقدر که به ایران خود سایپا و خود سازه دیگه فشار میاری برو به وزارت نفت فشار میاری. میخوای خود رو برقی توسعه بدی خب برو به وزارت نیروی توسعه فشار بیار. چرا فقط خود رو سازا؟ اینو بهش میگن تنظیمگری. تنظیمگری یعنی یک تعادلی بین خواسته های مختلف نهادهای مختلف یک کشور. استاندارد یه دفعه میاد میگه آقا من مثلا 1000 تا قطعه رو میخوام استاندارد کنم. ظاهرش قشنگه ها، ولی آیا بازدید ساخته اقتصادی ما با گمرکات ما با تکنولوژی ما با پول ما میخوره؟
نه.
خب پس به چه درد من میخوره؟ هی فقط قیمت ها رو میبریم بالا. چون شما وقتی که این کار رو میکنیم قیمت تمام شده خود رو بالا میره در هر صورت.
بله.
اما فایدهش برای مردم چیه؟ نگاه میکنیم این در مجموع اونقدر نیست که ادعا میشه و بی خودی فقط هزینه رو بالا میره. همین الان شما نگاه کن خودروی پارس رو دارن از دور خارج میکنن به خاطر مسئله استاندارد. ولی شما برو به اون مردمی که واقعا پژو پارس سوارن برو بپرس بگو آقا شما استاندارد برات واجب‌تره یا خودرو پارس رو میخواد؟ من نمیخوام میگم درسته یا غلطه ها، میگم کسی تا حالا این سوال کرده که ما همینجوری هی داریم استاندارد رو تو این تحریم ها تو این فضای تورم هی بالا میبریم؟ آیا واقعا این منافع مردم رو به دنبال داره؟ آیا همینجوری فقط به خودروساز میگیم خودروی ایمنتر خودروی فلانتر بعد مثلا راه های ما استانداردش بالا نره؟ این واقعا خوبه؟ بنزین ما درست نشه این خوبه؟ روغن ما درست نشه این خوبه؟ اینا این چیزیه که باید دولت تنظیمگر توازن ایجاد کنه. همین الان من یه جالب به شما میگم، ورق فولاد مگه فولاد مبارکی این همه سود نکرده؟ چرا نمیره؟ چرا ما به جای خام فروشی نمیره اون پول سرمایه گذاری کنه خط ورق فولاد به صلاح HSS بذاره تولید کنه؟ این جایی که دولت اشکال داره. من نمیگم دولت باید بره دوباره دستور بده به فولاد مبارکه ها، دقت کنید ها، دولت باید بره شرایط تعرفه ها و عوارض و غیر و جوری تنظیم کنه که فولاد مبارکه راضی بشه 50,000 میلیارد از 150,000 میلیارد تومن سود خالصشو بذاره برای توسعه خطوطش. باشه اینو بهش میگن تنظیمه. دمده تایر هم همینطور. الان داشت یه نفر به من زنگ زد دمده تایر پرسید. الان با اینکه تایر سازا یه زمانی خیلی پیشرفته بودن با قیمت گذاری دستوری که انجام دادن، چون میگه تایر جزء صنعت خودرو نیست، تایر سازی خودش صنعته، خب الان ما جوری کردیم که تایرمون روز روز داره کیفیتش پایین میاد. خب دولت باید تنظیمگری کنه و کل صنایع رو جوری تشویق کنه یا تنبیه کنه یا به حال هدایتگری بکنه که همه با همدیگه کیفیت رو برن بالا. اینکه فقط شما به خودروسازا دستور میدی چی میشه؟ نقشش میشه اینی که الان میبینیم، یعنی ایران خودرو و سایپایی که داخلی سازی بالا دارن نابود میشن و مونتاژکارا روز به روز بهتر میشن. و جالبه کار رو به جایی رسوندیم که مردم فکر میکنن تنها راه نجات این مملکت واردات. خیلی حرفه ها،
درست،
خیلی حرفه. یعنی شما تنظیمگری تو جوری تنظیم کردی، یعنی عملا این اتفاق افتاده که صنعت و بردی گوشه رینگ تقریبا پاتو گذاشتی روش لش میکنی و جوری وارمود میکنی که واردات بهترین راه حله. بماند شاید شما الان با من بحث کنید که آقا واردات راه بهتریه، ولی من حداقل نمیخوام الان بحث بکنم، ولی اینو به شما بگم که ببینید مزیت‌های کشورها خیلی ساختنیه. جایی مثل ژاپن یا کره جنوبی مگه معادن خاصی داره؟ ولی مثلا جایی مثل کره جنوبی تقریبا مهمترین و یکی از بزرگترین فولادسازای دنیاست. پیشرفته ترین فولادهای دنیا رو درست میکنه. پس میخوام این نتیجه رو بگم، مزیت رقابتی ساختنیست و برعکس میتونه تخریب شدنی باشه. ما یه مزایایی به وجود اومد توی مملکت ما به نام صنعت خودرو. نیم بعد اون جایی که باید اینو میساختیم نابودش کردیم، تخریبش کردیم. الان باید تکلیف روشن بشه که آقا میخواییم صنعت داشته باشیم یا نه. به نظر میرسه که حالا که نمیخواییم صنعت و خیلی حمایتی چیزی هم بکنی، خب آقا اینو بدیم دست بخش خصوصی بره به جنگه و از این وقت بریم بسم الله نشون بدین چیکاره این شما آقای دولتی ها و مجلسی ها. هنگ سال الان شما نیکنیم دو دوره اخیر به خصوص، دو دوره اخیر مجلس، همه ادعا میکنن که ما میایم الان خودروسازی رو کنفه یکون میکنیم. چی باقی مونده؟ 200,000 میلیون تومان زیان رسمی انباشته که الان جلو چشممون داریم میبینیم.